رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه دویومی سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مسکو خبری تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیف را رد کرد. باراک اوباما سفرش به اروپا را از استونیا شروع میکند و وزیر امور داخلی پاکستان خواست که اعتراضگران در اسلام آباد چون تروریست ارزیابی شوند. تفصیل خبرها. مسکو خبری برخی رسانه‌های غربی درباره تهدید پوتین برای در دو هفته اشغال کردن کیف را رد کرد. یوری اوشاکوف، یاوری رئیس جمهوری روسیه در امور سیاست بیرونه، روز 2 سپتامبر گفت که نشریه‌های غربی گفته‌های پوتین را تحریف کردند و به آن لباس دیگر پوشانیدند. از این پیش برخی رسانه‌های اروپایی نوشتند ولادیمیر پوتین گفته است که اگر خواهد نظامیان روس تا دو هفته کیف را اشغال میکنند. نشریه لا ریپوبلیکا چوپی ریم روز 1 سپتامبر نوشت که رئیس جمهوری روسیه به این نکته در صحبت تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو 3 آگوست در عرفه نشست اخیر اتحاد اروپا در بروسل تاکید کرده است. کیف و غرب میگویند که مسکو به خاطر پشتیبانی از جدای خانی رستبار نیرویش را به شرق اوکراین فرستاده است و این وضع جبهه را به منفعت آنها تغییر داد. روسیه این اتهام را رد میکند. اتحاد اروپا تهدید کرد که اگر روسیه سیاستش را در اوکراین تغییر ندهد مورد تحریم‌های نو قرار خواهد گرفت. توماس هندریک ایلویس رئیس جمهور استونیا روز 2 سپتامبر اظهار نمود که میخواهد در قلمرو کشورش پایگاه دائمی پیمان ناتو بنیاد شود. این پایگاه به گفته او کشور را از حمله احتمالی از سوی روسیه حفظ خواهد کرد. سرور استونیا افزود که پایگاه‌های دائمی باید در همه کشورهای عضو ناتو تشکیل شوند. اظهارات ایلویس در حالی نشر شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفرش به اروپا را شام 2 سپتامبر از استونیا شروع میکند. روز چهارشنبه ملاقات او با رئیس جمهور استونیا و رهبران لاتویا و لیتوا به نقشه گرفته شده است. اوباما بعداً برای شرکت در نشست سران ناتو عازم بریتانیا خواهد شد. این نشست روزهای 4 و 5 سپتامبر در ویلز برگزار می شود. وزیر امور داخلی پاکستان از وکیلان پارلمان کشور خواست تا با پلیس دستور واضح دهند که شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در اسلام آباد را چون تروریست و خودی نمایش را چون آشوب علیه دولت و ساختارهای دولتی ارزیابی کنند. درخواست چادری نثار علی خان روز 2 سپتامبر در نشست فوق العاده پارلمان تحت ریاست نخست وزیر نواز شریف بعد از 3 روزی برخوردها میان پلیس و اعتراضگران در پایتخت ارائه شد. او همچنین گفت
یہاں ڈیڑھ پونے دو ہزار جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں
تقریباً 1000-1500 نفر اعتراضگران تروریست های تمرین دیدند. آنها از سازمان های جنگجویان از گروه های آشوبگر به اینجا آمدند.
ایک عسکری گروپ سے آئے ہیں.
نمایش ضد حکومت مطلب استعفای نخست وزیر نواز شریف روز 14 یول با از راهپیمایی در شهر لاهور شروع شده تا امروز در اسلام آباد ادامه دارند. بعد تلاش اعتراضگران برای اشغال قرارگاه نواز شریف روز 3 آگوست میانی آنها و پلیس زد و خورد به وقوع پیوست. در 3 روزی برخوردها 3 نفر به هلاکت رسیده، چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. نواز شریف طلب استعفا را رد نمود. مخالفین نخست وزیر را در فساد، تقلب نتایج انتخابات پارلمانی سال 2013 و تجارت غیر قانونی عیبدار می‌خوانند. و ده‌ها پیمندان سربازانی که ماه ایول به صورت گروهی دولت اسلامی افتاده بودند روز سه‌شنبه 2 سپتامبر مقاومت محافظان را شکسته وارد بینوی پارلمان عراق شدند. به اطلاع خبرنگار رادیوی عراقی آزاد، بخش عراقی رادیوی آزادی از بغداد، به خاطر جلوگیری از ورود آنها به تالار پارلمان گروهی واکنش سریع دعوت شد. این گروه به اعتراضگران از احتمال استفاده نیرو هشدار داد و از آنها خواست که بنا را ترک نمایند. بر پایه خبرهایی که چند روز پیش رسیدند، اعتراضگران در بنای پارلمان دست به کورشکنی زدند. اعتراضگران از مقامات خواستار روشن کردن سرنوشت سربازان شدند که بر روی خط غیب زده ها شاملند. این سربازان هنگام حمله گروه دولت اسلامی به شهر تیکرت واقع در شمال کشور اسیر افتاده بودند. شنوندگان ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نمره های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را منم سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و کنسرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. من از بیگانگان هرگز ننالم. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که منزل آوازخوان معروف سوریا قاسمова را آدمان آشنا غارت کردند. انتخابات چهره باز و مثبت داشته باشد. محی‌الدین کبیری با بهتر گذشتن انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در تاجیکستان خوشبین است. اما جمهوری اسلامی علیه دولت اسلامی در آزاد کردن شهر امیرلی عراق، متخصصان نظامی ایران هم سهم داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر از بازداشت 4 نفر با گمان غارت و قصداً آتش زدن منزل آوازخوان معروف سوریا قاسمова در شهر کولاب خبر دادند. یکی از دستگیر شده ها دختر فیض قاسموف، برادر فقید آوازخوان و سه دیگر همسایه هایش بودند. خود سوریا قاسمова میگوید اصلا باور نداشت که این کار را خودی ها انجام میدهند. منزل سوریا قاسمова شب 24 و 25 ایول سال رو آن آتش زده شد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
سوریا قاسمова سراینده معروف تاجیک بر رادیو آزادی گفت هیچ گمان نداشت که در دزدی جواهرات و آتش زدن خانه‌اش یکی از نزدیکانش دست دارد. این سراینده معروف ضمن یک صحبت کوتاه گفت هیچ تصور نمی‌کردم که اینها در دزدی و آتش زدن خانه‌ام دست دارند. خانم سوریا گفت از چنین رنگ گرفتن کار خیلی در خجالت است و از تفصیلات این موضوع و نشریان در سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار نارضایتی کرد. این در حالی است که مسئولان شعبه کارهای داخلی کلوب محیا قاسمова و دختر فیض قاسموف، برادر فوتیده سوریا قاسمова را در دزدی و آتش زدن خانه این سراینده گمان بر می‌دانند. فعلا در نسبت به محیا قاسمова ضمن دو بند کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 255 یعنی قصدن نابود کردن مال ملک با روی آتش زدن پرونده باز شده است. احرارا و مطلوبه یکی از دیگر دوستان نزدیک محیا نیز همچون شریک جنایت با ماده 244 قسم 2 دزدی مال ملک با مسئولیت پیشکی و ماده 254 صاحبیت به مالکیتی که برای صادر کردن جنایت به دست آمده است گمان بر دانسته می شود. احرارا و جمعخان و بگنظر و مزین بر اساس ماده 347 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی خبر ندادن از جنایت و پنهان داشتن آن گمان بر دانسته می شوند. این جنایت در حالی آشکار شده است که محیا تصمیم داشته است مقداری از تیلواری را در همدستی با دیگر شریکانش به فروش گذارد. طبق اطلاع به دست آمده، محیا قاسمова با دو فرزند از شوهر جدا شده در خانه این سراینده زندگی و در کارهای روزگار با آنها کمک میکرده است. دو سال پیش محیا از احرارا و مطلوبه به مقداری 8000 دلار آمریکایی قرض گرفت، اما در برگرداندن آن با مشکل روبرو شد. در نهایت با مطلوبه که از دوستان نزدیکش بوده است مشورت میکند که از خانه سراینده مقداری از جواهرات را دزدیده یک جا به فروش گذارند. محیا که با کلید قفل صندوق آهنی دسترسی داشته است صبح مقداری از تیلواری را دزدیده در خانه بگنظر و مزین یکی دیگر از شناسانش پینهان می‌دارد و شبانه به خاطر آشکار نشدن جنایت منزل زیست را آتش می‌زند. با گذشت یک ماه از حادثه و خاموش شدن آوازه‌ها اطراف دزدی و سوختن خانه سرای قاسمو و مهیا در یک جایگی با مطلوب احرارو و جمعخون احرارو تیلواری را از جایی که پینهان نموده بودند گرفتند، نخست مقداری از آن را به یک تاجر بازار مرکزی کلوب با مقداری 5000 سومان فروختند. هنگام تلاش دوم برای فروش تیلواری این گروه از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر کلوب بازداشت شده، مقداری باقی مانده محصولات زرگری همچون دلیل شهی مصادره شدند. ما با مهیا قاسمو که حالا در آزادی به سر میبرد هنگام بیرون شدن از شعبه کارهای داخلی شهر کلوب واخوردیم که با دو طفل نابالغش به سمت خیابان اسماعیلی سومانی شهر میرفت. چشمانی او ظاهرا از گریه ورمیده بود و گفت برایش صحبت با روزنامه‌نگاران را کاملا ممنوع دانستند وگرنه حرفی گفتنی دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 2 سپتامبر در سامانه اینترنتی اش با نشر مطلبی با نام آشکار شدن دزدی جواهرات و آتش زنی خانه خبر داد که ضمن گذراندن چرابینای فوری جستجویی از جانب کارمندان میلیسا با گمان دست داشتن در حادثه مذکور 4 نفر ساکنان شهر کلوب قاسم و مهیا، احرار و مطلوبه، احرار و جمعخان، بگنظر و مزین دستگیر شدند. منزل سورایو قاسم شب 24 به 25 ایول سال روان وقت دختران شبنم سورایو فرزانه خورشید و بی بی روزی گل و دختر شبنم شریفه ما در عربستان سعودی حج عمره میکردند آتش زده شد. مقامات پلیس بلافاصله گفته بودند که فرضیه اساسی قصدا آتش زدن این بناست. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
بازداشت 4 به اصطلاح آدمان خودی با گمان غارت و آتش زدن منزل سورایو قاسم و آوازخانه شناخته تاجیک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بعد از نیم سال ماه فوریه سال 2015 در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. برخی از حزب‌های سیاسی آمادگی به این معرکه را شروع و شیوه شرکتشان را معین کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در معرکه گذشته با وجود تبلیغات گسترده و برای حزب حاکم حتی غیر انتظار با دریافت همگی 2 کرسی پارلمان موفق شده بود، تا کجا برای میاب شدن در انتخابات نوبتی خوشبین است. در این باره همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و عضو مجلس نمایندگان صحبت یافت و نخست از او سوال کرد که از نگاه او این معرکه چون انتخابات قبلی میگذرد یا در آن تغییراتی خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نگاه ما باید این انتخابات بهتر بگذرد. اگر ما انتخابات را همچون یک عامل معین کننده حالت امروزه کشور و نشان دهنده سمت حرکت با آینده میدونیم، باید که بهتر بگذرد، چون از انتخابات ها وابسته است که این یک پیام هست به جامعه که کشور به کدام سمت حرکت دارد. انتخابات تنها وکیل شدن چند نفر نیست یا وارد شدن این یا آن حزب به پارلمان نیست. انتخابات اینک نشان دهنده حالت امروزه کشور هست و حرکت به آینده. اگر ما دموکراسی را همچون یک روند میدونیم و اعتقاد بر آن داریم که قدم به قدم به آن باید رسید، باید از هر انتخابات و انتخابات دیگر یک تغییرات مثبت صورت بگیرد. اگر تغییرات مثبت هست پس ما به پیش حرکت داریم، اگر نیست پس معنی را دارد که روند دموکراتیک کنی در جامعه با عقب رفته ای شده است و این کشور را وارد بحران خواهد کرد. ما برای بهتر شدن وضعیت انتخاباتی و شرایطی بهتر انتخابات از وکالت های خودمون استفاده کردیم، هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم حزب کمونیست، 2 لایحه برای تغییرات لایحه به پارلمان پیشنهاد کردیم که در آن چند نکته کلیدی بود، به خصوص تاکید ما بالای اجازه دادن به نمایندگان حزب‌ها که در انتخابات شرکت میکنند در برای شرکت در کمیسیون چسکوی. متاسفانه پیشنهاد اساسی ما پذیرفته نشد. از 11 پیشنهاد تنها 2 پیشنهاد ما قبول شد که اونها هم به مسائل دین درجه رد داشتن. از پیشنهاد حزب کمونیست یگان تاش هم قبول نشد.
طی 2 سال اخیر علیه حزب شما یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک معرکه گسترده سیاه‌کنی انجام گرفت و طبیعی است که به آبروی حزب در بین جامعه لطمه وارد کرده است. با این حال چطور حزب نهضت اسلامی در انتخابات میخواهد شرکت کند؟
این معرکه به اصطلاح شما سیاه کنی نشان میدهد که بعضی مقامات و دایره ها در دولان های حاکمیت خود را رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میدانند و همچنین شاخه یک حزب سیاسی برآمد کرده شدم. معمولا در کشورها و جامعه های دیگر رقابت بین حزب ها هست، نه بین یک حزب و حکومت. متاسفانه امروز بعضی مقامات کشور ما تبدیل به یک شاخه این آن حزب سیاسی تبدیل شدن، حالا که حکومت مال هم است، نیازهای دولتی مال همه حزب ها هستند، چه نهضتی، کمونیست، خلق دموکراتی و غیر حزبی ها، همه به این حکومت حق دارند و حکومت هم باید طوری رفتار کند که همه حزب ها برایش برابر باشند. ولی متاسفانه هنوز هم در ما مفهوم دولت و فلسفه حکومتداری را بسیاری ها درست درک نکردند و یک برداشت خیلی هم غلط و ناقص از دولتداری هست، به این معنی که بعضی ها فکر میکنند که اگر شما در قدرت هستید باید با استفاده از امکانیت ها و وسیله های دولتی کار کنید که رقیبان شما ضعیف شوند و آنها را تهدید میکنند، فشار میارند، حتی مالکیت خصوصی را هم میگیرند و با این عمله هاشون نشان میدهند که اگر حزب دیگر هم سر قدرت آمد عینا باید همین رفتار رو کند و نسبت کسانی که امروز در حاکمیت هستند باید از همین وسیله استفاده برد. حالا که فلسفه دولتداری و حکومتداری با خصوص دولتداری معاصر این نیست. اما شما گفتید که با این سیاه‌کنی ها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر رسانده است، البته به تاثیر نیست، تاثیر خود را رسانده است، ولی سوال این است که آیا تنها به حزب نهضت تاثیر رسانده است یا به آبروی حکومت هم لطمه وارد شده است؟ چون سیاه کردن یک حزب سیاسی که یک قسم از این ملت هستند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم قسم از این ملت هست، به طور مخصوص و ساخته سیاه کردن معنای سیاه کردن ملت رو دارد. بعضی ها متاسفانه فقط به خاطر سیاه کردن اسلام یا حزب اسلامی فراموش کردند که هم دین خود را سیاه کرده ایستادند و هم ملت خود را.
تشکر. صحبتی بود با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در رابطه با آمادگی های این حزب به انتخابات پارلمانی سال 2015. شکل کامل این صحبت در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است و ضمناً این صحبت علاقه موردی بحث در سامانه ما قرار گرفته است. نظرها خیلی گوناگونند، از جمله صبرالدین از تحملستان نوشته است: با این خیل رهبر حزب چون کبیری نیت صاحب یگان جای در پارلمان نخواهد شد، در کوچه و بازار تحمل کرده میگردند. بنام نوشته است: نیکی مردک وره پریزنواد کردن در کرک کبیری پلیتیکی زورای. شکری از دوشمه می نویسد: دین اسلام به حزب نیاز ندارد. و سلمان می نویسد: بهترین جواب به بخیردان. شما به یک طفل بیعقل که در شما تان می دهد چی پاسخ می دهد؟ حتما نصیحت می کنید، اگر کلامتره داشته باشد با او مراجعت می کنید، ولی اگر دیدید که کلامترش از خودش بدتر است دنبال کار خود می شوید. ما عیناً همین کار را می کنیم. خداوند شما و همه طرفداران و هم فکرهایتان را نگهبان شود و دشمنانتان را انصاف بدهد. خوب شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظری اندیشه در این باره و درباره دیگر مطالب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی داشته باشید، لطفا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید و همچنین با صفحه های ما در شبکه های اجتماعی وارد بشوید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
نوری المالکی که از مقام نخست وزیر عراق کنار می رود با یک سفر غیر منتظره به امیرلی، شهری اخیراً از دست گروه دولت اسلامی آزاد شده آمد. بنابر نوارهای ویدیویی که روزی سه شنبه از طریق تلویزیون دولتی عراق نمایش داده شدند، المالکی از ترکمنهای شیعه مذهب مردم بومی امیرلی برای به محاصره دو ماهه در گروه دولت اسلامی تاب آوردنشان ستایش کرده است. سیاستمدار گفته است که عراق به یک گوری بزرگ برای مصالحانی دولت اسلامی تبدیل خواهد شد. نیروهای پشمرگه کرد، مصالحانی شیعه مذهب و نیروهای حکومتی با مساعدت ضربه های هواپیماهای آمریکایی روز 31 آگوست محاصره شهری امیرلی را شکسته، مصالحان گروه دولت اسلامی را از آنجا بیرون کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک فرماندهی نیروهای پشمرگه و ساکنان محلی موضع سلیمان بیگ نوشته است که برای تهیه عملیات به خاطر آزاد کردن امیرلی مشاوران ایرانی هم جلب شده بودند. فرماندهی پشمرگه از افشای نامناسبش خودداری کرد و گفت که ایرانی ها در اینجا نقش داشتند، آنها سلاح فرستادند و در ترویزی نظامی کمک کردند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم در صحبت با رادیوی آزادی با نقش نظامیان ایرانی در آزاد کردن شهر امیرلی تاکید کرد.
ایران در حال حاضر به دنبال یک استراتژی جدیدیه که این استراتژی جدید هم در عراق و هم در سوریه و هم در پرونده هسته‌ایش میتونه بهش کمک کنه و اون این که یک شریک مهم در منطقه برای مبارزه با تندروهای اسلامی شده. این چیزی که ایران الان داره عرضه میکنه به کشورهای غربی و کشورهای غربی مثل انگلیس تمایل خودشون رو برای همکاری با ایران نشون دادن. آمریکا هم ممانعتی برای ورود ایران به این نوع معادله ها نشون نداده. بنابراین اون چه که در شهر عاملی اتفاق افتاد با اجازه آمریکا بوده و با هماهنگی های نیروهای روی زمین مثل کردا و کش عراق و این نتیجه کمک میکنه که ایران نشون بده که توانایی این کار رو داره. می‌بینید که شهر عاملی شهر ترکمن نشینه که بایستی ترکیه هم به اون حساسیت نشون بده و بنابراین این کار که ایران میکنه هم خدمت به شیعیان عراق هم به کردها هم به همسایگانی مثل ترکیه محسوب میشه.
حسن هاشمی آن بود تحلیلگری مسائل خاورمیانه. سازمان ملل متحد روز 1 سپتامبر خبر داد که ماه آگوست بر اثر زد و خورد و حمله های انتحاری در عراق دست کم 1420 نفر به هلاکت رسیدند، 1370 نفر دیگر جراحت برداشته، تقریبا 600 هزار نفر برای ترک منزل های خود مجبور شدند. اشغال قلمروی بزرگ در شمال عراق و قتل های بی‌رحمانه از سوی مسلحان دولت اسلامی کشورهای جهان را برای تشکیل ائتلاف ضد این گروه وادار ساخت. کشورهای غربی از جمله آمریکا گروه دولت اسلامی را بزرگترین تهدید به امنیت خود و امنیت منطقه در سال‌های اخیر خواندند. چند کشور از جمله فرانسه، آلمان و استرالیا درباره انتقال سلاح به مخالفین دولت اسلامی تصمیم گرفتند. هواپیماهای نظامی آمریکا موقع‌های این گروه را پیوسته مورد ضربه قرار می‌دهند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بانک جهانی اخیراً ارزیابی تشخیص نیروگاه برقی آبی روغن را نشر کرده، در آن بنیاد نیروگاه را امکان پذیر خوانده است. همزمان این نهاد مالیوی اشاره کرده است که این طرح را مبلغ گذاری نخواهد کرد. مسئولان نیروگاه هم میگویند که از اول این موضوع مطرح بود که بانک جهانی فقط تشخیص فنی و محیط زیستی نیروگاه را انجام میدهد و گپ سری سرمایه گذاری نمیرفت. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه گنجینه گنج در این باره.
بانک جهانی روز 1 سپتامبر در سامانه رسمیش همراه با خلاصه های نهایی ارزیابی هایش در باره طرح نیروگاه روغن تاجیکستان سند تازه را با نام مسائل کلیدی مورد بررسی منبعده در باره طرح پیشنهادی نیروگاه آبی روغن نشر کرده است. بانک جهانی در سند خلاصه های اساسیش از تقریبا 4 سال ارزیابی طرح این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتن مهم را نتیجه گیری کرده و از پایان مرحله ارزیابی این طرح خبر داده است. بانک جهانی از جمله نویسد ساختمان امن و استفاده سربند در حدود روغن امکان پذیر است. با قیده بانک جهانی هر کدام از سه طرح سربند روغن برای تامین احتیاج تاجیکستان با نیروی برق نظر به الترناتیوه های بدون روغن از نگاه اقتصادی بیشتر مناسب است. این سه وریانت بنابراین منبع بنیادی سربند روغن با بلندی 1220, 1255 و 1290 متر را در نظر دارد و کارشناسان بانک جهانی از این میان وریانت 1290 متر را مقابل تر دانستند. اما از طرف دیگر آمده است در این سند تر خیلی بزرگ است و حامل ریسک های بزرگ مالی و مکرو اقتصادی است. بانک جهانی در این مورد از جمله تاکید کرده است که از حساب خودی تاجیکستان انجام شدن میلیاردها دلار سرمایه گذاری روغن میتواند باعث کم شدن درآمد خالص، تنگ کردن سرمایه خصوصی و کاهش جدی واردات شود که به ساختمان نیروگاه روغن ربط ندارد. از جمله واردات محصولاتی که نیازهای اولیه اهالی به آن هم فقیرات تامین میکند. در این سند گفته میشود که کنسورتیوم بین الملل میتواند باری خراجات این ساختمان را از دوش دوشنبه سبکتر کرده ریسک ها را نیز تقسیم کند. کارشناسان بانک جهانی در بخش تدبیرهای توصیوی با مقامات دوشنبه با ضرورت انجام زودتر اصلاحاتی که با تامین احتیاجات انرژی تاجیکستان مساعدت کند تاکید کردند. این اصلاحات از جمله باید شفافیت، ثبات مالی
و اداره مناسبت شرکت برق تاجیک استفاده موثرترین نیروی برق از جمله در کارخانه تالکو کاهش قرض کارخانه های دولتی و شفافیت بخش مالی دولت را در بر بگیرد. خیرالله سفرف رئیس شرکت نیروگاه روغن در صحبت به رادیو آزادی از گزارش بانک جهانی جهت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن استقبال کرد. با سوال آنکه اکنون تاجیکستان چه تصمیم خواهد گرفت و با کدام سرمایه روغن را خواهد ساخت، جناب سفرف گفت بنابر پیشنهاد بانک جهانی تاجیکستان میتواند با یک قسم مبلغ های خودی و جلب مبلغ های گرانتی روغن را بسازد. وی گفت آن مبلغی که تاجیکستان از حساب سهمیه های مردم جمع آوری کرده بود هنوز هم در خزینه وزارت مالیه نگهداری می شود. این است که در ساختمان روغن مبلغ های مردمی استفاده خواهند شد، در حالی که بسیاری ها میخواهند خود بانک جهانی بر روغن سرمایه گذاری کنند و تاسیس کنسرسیوم بین المللی را سروری نماید. اقتصاددان شناخته تاجیک حاجی محمد عمرو بر این است که بهتر میشد اگر تاجیکستان در ساختمان روغن از کمک سازمان های بین المللی اسعار بانک جهانی یا دیگر ساختارهای بین المللی استفاده نکند، زیرا این سازمان ها به عقیده او نهادهای نو مستملکه داری هستند و شرکت آنها در طرحهای تاجیکستان نتیجه مثبت نمیدهند.
تاجیکستان خودش مبلغ دارد، اما مبلغی که از تاجیکستان گرفته به آفشور ها رفتگی هستند همون مبلغ ها برگردان در کار.
مقصود صابر اقتصادان دیگر تاجیک میگوید روغن به یک ننگ ملی تبدیل یافته است برای تاجیکان، بنابراین با هر راهی نباشد باید آن ساخته شود. هر ریسکی که در ساختمان این نیروگاه است باید آن برطرف کرده شود تا به خاطر آن ساختمان انجام یابد.
حکومت تاجیکستان وظیفه دور است که هر گونه ریسکی که در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن وابسته است باید این ریسک را برطرف کند، چون مسئولیت ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نیست و دوش حکومت تاجیک.
تحلیلگر تاجیک همچنین میگوید حکومت تاجیکستان باید به خلق حسابات میداد که پولی سهمیه های مردم کجا شدند، زیرا اگر این عمل را انجام ندهد مینبعد سهامان از مبلغ گذاری دست میکشند. ضمن بانک جهانی نتیجه های ارزیابی مقدماتیش درباره روغن را هنوز ماه ایون نشر کرد و ماه ایول در الماتا دوره نهایی مشورت ها بین کشورهای منطقه در این مساله دایر شد. سازمان ملل متحد، آمریکا و روسیه از نتیجه های اعلام شده ارزیابی طرح روغن استقبال کرده آن را امکان برای همکاری در مسائل آب و انرژی در روسیه مرکزی نمیدن. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشر ارزیابی تشخیص فنی و محیط زیستی نیروگاه روغن از سوی بانک جهانی. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که نمونه های ورزشی تاجیکستان را از همکارمان در دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
روز 2 سپتامبر منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای بازی دوستانه با تیم ملی بلاروس توسط هواپیما با خطسیر ویژه به مینسک پرواز کرد. به هیئت دسته 22 فوتبالباز از باشگاه های لیگ عالی کشور شاملند. تنها یک لیگیانر دورانجان ارگاشف از باشگاه جتیسوی قزاقستان می باشد. یادآور می شوم بازی دوستانه بین دسته های منتخب ملی بلاروس و تاجیکستان 4 سپتامبر در شهر بریسف در ورزشگاه بریسف آرینا ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. محسن محمدیف سرمربی منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پیش از سفر به بلاروس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما با بازی دوستانه همه جانبه آمادگی می بینیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای ما تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. رقیبمان دسته خوب و پرقوت است. کوشش می کنیم که بازی خوب نشان دهیم و مخلصانمان را شاد گردانیم.
Порадуем зрители хорошей игрой.
باید تذکر داد دسته های منتخب بلاروس و تاجیکستان برای اولین بار با هم روبرو می شوند. در این حال در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا سازمان جهانی فوتبال بلاروس در جای 88 و تاجیکستان در جای 120 قرار دارند. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در دور انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا 2016 شرکت می ورزد. این مسابقه ماه مارس سال 2015 برگزار می شود. رقیبان منتخب تاجیکستان از روی قرعه کشی سبقت انتخابی که ماه دکابر برپا می گردد معلوم می شوند. دسته ها به دو منطقه تقسیم می شوند. به منطقه غربی 24 دسته و به منطقه شرقی 20 دسته شاملند. در همین حال برای میزبانی سبقت انتخابی بنگلادش، ایران، پاکستان، فلسطین و قطر از منطقه غربی، اینچنین تایوان و اندونزی از منطقه شرقی درخواست دادند. به اطلاع AFK، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2016 4 کشور ایران، قطر، عربستان سعودی و ازبکستان مدعی می باشند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های وردش رو شنیدیم و اینجا این بخش منجره خبری پایان می آباد. امیدواریم که در همواج رادیوی آزادی باقی بمانید.